أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان با بیان حقوق پدر و مادر بر اولاد حاضر شده ایم و انشاءالله سعی میکنیم که در طی جلسات این مطلب مهم رو به استحضار شما عزیزان برسانیم. مقدمتا برای شناخت جایگاه پدر و مادر در اسلام و همچنین در امتهای گذشته اشاره های در جلسات گذشته صورت گرفت راجع به جایگاه مهمی پدر و مادر در میان انبیا و امتهای گذشته و گفته شد که حضرت ابراهیم خلیل، حضرت موسی کلیم الله، حضرت عیسی روح الله و همچنین حضرت یحیی علیه السلام در مورد هر کدام حکایت‌ها و نکات نسبت به نیکوکاری اونها نسبت به پدر و مادرشون مطالبی بیان شده است که نمونه‌هایی از اونها به محضر شما تقدیم شد. مطالبی در آینده نیز در این زمینه مطرح خواهد شد، اما اون چیزی که فعلا دنبال اون هستیم برخی مطالبی از امت‌های گذشته راجع به پدر و مادر هست که چه کسانی نسبت به اون پدر مادرشون احسان کردن، از چه نتایج مثبتی برخوردار شدن و چه کسانی به احترامی کردن به سزای عملشون رسیدن. خب در مورد حضرت نوح علیه السلام داریم که برخی از فرزندان حضرت نوح نسبت به پدرش به احترامی کردن و در نتیجه همین به احترامی ها تغییراتی در زندگی اونها حتی در رنگ و چهره اونها به وجود آمده است که تا هنوز هم شاید این اثر باقی باشد. در مورد افراد دیگر هم که احسان و نیکی به پدر و مادرشان داشتند و این کار را هم فقط به خاطر احترام به پدر و مادرشان انجام دادند، نکاتی برجسته وجود داره. یکی از نمونه هایی که از امتهای گذشته نقل شده است در رابطه با اصحاب رقیم هست که در کنار اصحاب کهف حکایتشون در قرآن کریم مطرح شده است که وقتی در آیه 9 سوره مبارکه کهف بیان می‌دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا پنداشته‌ای و گمان کرده ای که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفت انگیز ما بودن؟ در مورد اصحاب کهف خب حکایت مشهور و مفصلی داره که جوانانی بودن از شر حکومت و طاغوت های زمان خودشون فرار کردن، رفتن در یک کوهی و برای حفظ تدین و دینداریشون زحمت ها رو به جان خریدن و داستان مفصلی دارد. کم دستوره کهف مطرح شده است و در کتاب ها و منابع دیگر هم مطرح هستند و ما به اون نمی پردازیم. اون چیزی که در این آیه شریفه مورد بحث هست اصحاب رقیم هست. خب اینها چه کسانی بوده ان؟ در روایات ما برای معرفی این گونه افراد این گونه بیان شده است. در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی حدیثی را از پیامبر اکرم نقل می کند که حضرت فرمودن اصحاب رقیم 3 نفر بودند که در روی زمین به سیر و سیاحت می پرداختند، شغل گردشگری داشتند. خب تا اینکه در اثر حادثه‌ای که برایشون پیش آمد یا در اثر اینکه خواستند بروند به عبادت و بندگی خدا، در بالای یک کوه بلندی که یک غاری در آن قرار داشت، اینها هم مثل اصحاب کهف در این غار قرار گرفتن و در اونجا مشغول عبادت و بندگی خدای متعال بودن. خب تا اینکه در اثر حادثه‌ای که برایشان پیش می آید، یک تخت سنگ بزرگی از بالای کوه می غلطد و می آید بر دهانه این غار قرار می گیرد و جلوی این غار به کلی مسدود می شود، به گونه ای که اینها کوچکترین نوری را هم حتی در داخل این غار دریافت نمی کردن و کاملا در تاریکی به سر می بردن. وقتی این وضعیت را مشاهده کردن این سه نفر، از طرف هم برداشتن این تخت سنگ از دهانه غار کاری سخت و دشوار بلکه برای خودشون امر محالی بود، و از طرف دیگر هم ماندن اینها در این غار برای مدت طولانی ممکن نبود. لذاست که کاملا مضطرب و نگران شدند و برای راه نجاتشون بالاخره تلاش کردند. نه صدایشون به جایی میرسید و نه فریادشون رو کسی میشنید و به همین جهت کاملا از همه جا ناامید شدند و دیگه شروع کردند به دعا و راز و نیاز با خدای متعال، تا اینکه یکی از اینها پیشنهاد میدهد که بیاییم هر کسی در زندگی خودش هر کار نیک و هر عمل صالحی که انجام داده، همین عمل صالح خودش رو در پیشگاه خدا شفیع قرار بدهد و از خدای متعال بخواهد که به خاطر همین کارهای صالحی که انجام داده ایم خدای متعال یک گشایشی برای ما به وجود بیاورد، ما را از این وضعیت بیرون ببرد. اینجاست که شخص اولی شروع میکند و با خدای خودش در میان میگذارد: خدایا، تو میدانی که من در زندگی خودم فریفته زنی بودم و در راه رسیدن به این زن پول زیادی هم خرج کردم، تا روزی به او دست یافتم، در آن حال به یاد تو افتادم و درک کردم که این کار کار گناهی هست و کاری است که مورد رضایت تو نیست. برای کسب رضایت تو از این زن دست برداشتم، با آن که برای رسیدن به او خیلی زحمت کشیده بودم، اما رضایت تو را بر این کار مقدم داشتم و از این کار خودم پشیمان شدم. حالا عرض میکند: خدایا، اگر میدانی که من راست میگویم و این عمل من برای رضای تو بوده، یک فرج و گشایش برای ما فراهم کن و راضی نشو که ما در بین این غار از بین برویم. خب با این کار این شخص میگوید ناگهان یک حرکتی برای این سنگ به وجود آمد و به اندازه عقب رفت که یک روشنایی و نوری از آفتاب در داخل غار تابید، اینقدر گشایش برای اینها پدید آمد. شخص دومی از اینها بیان داشته است که میگوید با خدای خودش در میان میگذارد که پروردگارا، تو میدانی که من روز چند کارگر به خانه خود می آوردم و با آنها قرارداد میبستم که در مقابل هر روز کار نصف درهم به اونها بپردازم. خب وقتی کارگران رو در آخر روز حقوقشان رو دادم، یکی از این افراد ادعا کرد که من دو برابر دیگران کار کردم و به همین جهت مستحق هستم که یک درهم کامل را باید به من بپردازی، و من هم حاضر نبودم که به او یک درهم بدهم. نصف درهم خود را هم او از من نگرفت و پیش من گذاشت و خودش رفت. وقتی این نصف درهم اون شخص پیش من باقی مونده بود، من این نصف درهم رو به زراعت و بذر افشانی رساندم و بعد از چند سال از این زراعت حاصل از این نصف درهم یه مبلغ قابل توجهی برای من حاصل شد، به اندازه‌ای که در روایت آمده است خب 10,000 درهم این حاصل به دست آمد، تا اینکه این شخص صاحب اون کارگر را که صاحب نصف درهم بود او را پیدا میکند و همه دارایی حاصله از این کار را به اون شخص تحویل میدهد. خب این کار آسانی نیست که یک شخص نصف درهم طلب داشته باشد و بعد کسی دیگری با این نصف درهم زحمت کشیده باشد و حاصلات زیادی از اون به دست آورده باشد و این حاصلات هم چندین برابر بلکه چندین هزار برابری اصل خودش شده باشد، بعد با همین آسانی تحویل اون شخص بدهد. خب کاری آسانی نیست، اما در این حال این شخص به خاطر خدا این کار رو انجام میدهد و لذاست با خدای خودش در میان میذارد که خدایا، اگر تو میدانی که این کار من به خاطر تو بوده است و رضایت تو در این کار نهفته است، حالا اون کار شایسته و عمل صالح خودم را واسطه قرار میدهم که برای ما یک گشایشی و فرجی بنمایی تا ما از این وضعیت بیرون بیاییم. خب با این دعا دعا و خواسته شخص دوم بیان داشته است که سنگ به اندازه عقب رفت که دستان اونها می توانست از این سوراخ پدید آمده به بیرون دراز بشود. تا این حد به اندازه مثلا یک وجب کمتر این فاصله به وجود می آید. اما در این حال دیگر امکان این که اینها بتواند از این شکاف بیرون بیاید وجود نداره. خب تا این که شخص سوم با خدای خودش عرض می کند که نکته اصلی محل بحث ما روی همین شخص هست که ایشان با خدای خودش در میان می گذارد که پروردگارا تو می دانی که شبی از برای پدر و مادر خود من شیری بردم که به اینها بنوشانم. وقتی رفتم دیدم پدر و مادرم استراحت کردن. خواستم این شیر را کنار اونها بگذارم و برگردم. وقت به فکر افتادم که شاید حیوانی در این شیر بیفتد یا اینکه حیوانی بیاید این شیر را بخورد و بالاخره به پدر و مادرم نرسد. از طرف دیگرم نخواستم که پدر و مادرم را از خوابشون بیدار کنم. گفتم شاید اذیت بشود با بیدار شدنشون. لذاست که این شیر را همچنان در دستان خودم نگه داشتم تا زمانی که پدر و مادرم از خواب بیدار شدن. خب وقتی که اونها بیدار شدن شیر رو در خدمتشون تقدیم کردم و با این کار خودم در حقیقت سبب نیکی به پدر و مادر رو فراهم کردم. خب هرچند ممکن است ساعتها هم طول کشیده باشد این انتظاری و این صبر کردن تا بیدار شدن پدر و مادرشون، اما به هر حال این رو به خاطر خدا تحمل کرده است. حالا با خدای خودش در میان میگذارد که خدایا اگر این کار من برای رضایت تو بوده است و این کار من در نزد تو از یک ارزش و جایگاه برخوردار هست، به واسطه این عمل صالح خود از تو میخواهیم که گشایش برای ما به وجود بیاوری تا اینکه از این وضعیت پیش آمده ما بیرون بیاییم. خب در این هنگام هست که این سنگی که در دهانه این غار قرار گرفته بود کاملا کنار میرود و اونها از این غاری که در آن قرار داشتن بیرون می آید. خب این جریان رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار چاپ بیروت جلد 14 صفحه 427 نقل می کند. از اینجا ما می خواهیم این مطلب رو به دست بیاوریم که چه در منابع روایی خود ما این مطلب تکرار شده است که کسانی که نسبت به پدر و مادرشون احسان کردن، لطف کردن، نیکی کردن، از پاداش‌های بزرگی هم در این دنیا و هم در آخرت بهره‌مند شدن. خب که انشاءالله در جایگاه خودش اونها رو بررسی خواهیم کرد. اما این حکایت چون مربوط به امت‌های گذشته بود، مربوط به اصحاب رقیم بود، خواستیم که پیش از آن که به جایگاه پدر و مادر در اسلام برسیم این رو مقدمتاً عرض کرده باشیم. خب در کل بخواهیم خیلی بحث ما طولانی نشود، از مجموع این مباحث می‌فهمیم که ارزش پدر و مادر در میان امتهای گذشته، انبیای گذشته، انسانهای برجسته دیگر ارزش بسیار بالا و برجسته بوده است و گونه ای که نمی شود این مطلب را منکر شد و این مطلب را به خوبی می توان فهمید، بلکه شاید بتوان این ادعا را مطرح کرد که جایگاه پدر و مادر نه تنها در ادیان آسمانی بلکه شاید در میان همه ملل، در میان همه فرق و گروه ها در سراسر جهان از یک جایگاه بسیار ارزشمند و مهمی برخوردار هست. اما وقتی ما به معارف اسلامی میرسیم، جایگاه پدر و مادر را میخواهیم در آیات شریفه قرآن کریم بررسی کنیم، در روایاتی که در این زمینه وارد شده بررسی کنیم، میبینیم یک دریای عمیقی وجود داره، مطالب فراوان در این زمینه مطرح هست. اگر تنها به آیات شریفه قرآن کریم نگاه کنیم، در حدود 22 آیه از آیات شریفه قرآن کریم به نحو نسبت به حقوق پدر و مادر، جایگاه رفیع پدر و مادر و همچنین احسان و نیکی به پدر و مادر، کمک های مالی به پدر و مادر و امثال اینها پرداختن که انشاءالله در ادامه به اونها خواهیم پرداخت. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که این مسئله را در زندگی خود جدی بگیریم و واقعا پدر و مادر را در زندگی از اون جایگاهی که برخوردار هستن نسبت به والدین همون جایگاه را قائل باشیم و از خدای متعال نیز توفیق بخواهیم که نسبت به ادای حقوق اونها به همه ما توفیق عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.